أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. صحبت در این بود که مرحوم آخوند در این تنبیه سوم در دو مقام بحث فرمودن. مقام اول تنبیه مناط بود، تحریر محل نزاع بود، گذشت. مقام دوم اشاره به رد استدلال بعضی از مخالفینشون در خصوص زیادی در عبادات. حاصل فرمایششون در این مقام دوم تفصیلی است در فرمایشی که مرحوم شیخ در رسائل فرموده. مرحوم شیخ در رسائل صفحه 288 چون زیادی در عبادت را با سه وجه بیان فرمودن و تصور کردن. ممکن از یادین با یکی از این سبب باشه. وجه اول اینه که جوراف می کند به این پس اضافه کند که این زائد جز این مستقلی هست، در نماز اضافه می کند. قصدش اینه که این زائد جزء مستقل نماز است. یعنی ربطی به اون مزید ندارد به اصطلاح. پس که این در بعد از هم قل هو الله خونده، حالا بعد باز انا انزلنا می خواند. و قصدش اینه که انا انزلنا جزء مستقل نماز و ربطی به قل هو الله ندارد. وجه دومی که قابل تصور هست اینه که قصد می کند که این مزید با زائد قل هو الله با انا انزلنا مثلا این دوتاییشون با هم یک جزء اصلا، به این جور که قسم میکند که بعد از حمد جنس سوره لازم است. و این جنس بر یکی و دوتا و ستا صدق می کند. این زائد با مزید هر دو بخشی از این جنس هستند و در تحت او قرار گرفتند. تصویر سوم اینه که اون زائد را رقم دهد برای اون مزید یعنی از مزید از اون قل هو الله رفعیت می کند و سوره آخری را به عنوان بدل از قل هو الله اتیان می کند. و از این که این زائد را بدل قرار می دهد اگر بگید چرا این کار رو می کند، این یا غرض دنیوی دارد در این کار و یا غرض اخروی. غرض دنیوی مثل این که فرض کنین که اون مزید که بعد از هم شروع کرد اون سوره فقط سوره جمعه هست بعد این مقدار طولانیه اون سوره رو ول می کنه و قل هو الله می کنه زودتر تمام کنه. یا قرض اخرانیست، قرض اخرانیست این که عکس این کار میکنه، بعد گفت خب روز جمعه است بهترینه که سوره جمعه رو بخونه، قل هو الله رو ول کرد و سوره جمعه شروع کرد. پس در اینجا اون زائد را بدل اون مزید قرار داد یا به خاطر قرض دنیوی و یا به خاطر قرض اخروی. پس نتیجه این شد که مرحوم شیخ فرمودن اون زائدی را که اتیان می کند با سه وجه ممکنه اتیان بشه. اولا که او را جزء مستقلی قرار بدهد، و هیچ ربطی به جزء قبلی نداشته باشد، در این هم خودش جزء مستقل در برابر اون. دو این که هر دو را با هم یک جز قرار بده بین کلید و جنس لازم است و این دو در تحت اون جنس هم و سه این که اون زائد را بدل قرار بدهد یا دنیوی و یا اخری. این بیان مرحوم شیخ. بعد می فرماین اون وجه اول بلا اشکال عبادت فاسد میشه، چون که در نماز بعد از هم یک سوره بیشتر لازم نیست و این نماز رو شروع کرد بخوندن که از اول نماز یا در بین نماز بعد از حمد پس اینه که دو سوره با عنوان جزئیات اتیان کند و نمازی که برش واجبه نمازیش که بعد از هم یک سوره داره پس این نمازی که قصد کرده مأمورون بهش نیست و اونی که مأمورون به بوده که بعد از هم یک سوره داره او را اصلا قصد نکرده. اصلا محالا نمازش مثل باطه. اما اون دو وجه دوم و سوم فرمودن مقتضای قاعده اینه که عملش درسته، عبادتش صحیحه و خدشه در این مقام دومی که در این تنبیه راجع به زیاده عنوان می کنن زیادی را به همون وجه اولی که مرحوم شیخ فرمودن تفسیر می کنن و بعد در اون وجه اول میشون تفصیلی بیان میکنن که اشاره شد و بعد هم اشاره خواهد شد. تا من انشاءالله روز چهارشنبه آینده بله چهارشنبه آینده بله گزنده بودیم چون ما از شب احساس امشب دیگه ما چیز دارم منظر ما روزه هست تا پنج شب چهارشنبه اگر زنده بودیم انشاءالله میخوانیم اگر مردیم که دیگه التماس دعا داریم بعد اونش کادم اطمینان نیست کادم زنده باشم. خب حالا صلوات بفرستیم فرض کنم که در روزهای ایام فاطمیه هم در این از شمهایی که آقایون میزنن بله هر میگن چی نگاه نیلاده که ما اسم بله اسم شما نمیده و هم در جلسات روزهای اینها دو چیز زیاد اسم بردن شد دو چیز در باره هر دو مخوانی کم توضیح بدن. یکی این که فاطمه بزعتون منی پیغمبر فرمودن فاطمه بزعتون منی من از آقا فقط آزانی یا نظیر این تعبیر و یکی اینه که در وصیتشون و علی علیه السلام از جمله فرمایشاتشون طبق آنچه نقل شده اینه که سلام من را به همه اولادم برسان، بلغ اولادی مثلا السلام چه چیزی. اما راجع به اون فاطمه باز اطول منی، عده‌ای از علمای اهل سنت البته محدثینشون هم زیاد نقل کردن این جمله فاطمه باز اطول منی یا نظیر اینجا با کمی اختلاف، ولی مضمون همیه یا عین همین جمله است یا یه مقداری اگر الفاظ هم تغییر میکند مضمونش همینه. خیلی از اهل سنت نقل کتابای معتبرش رو نقل کردن، ولی برای این که اون چه در بین عده از مسلمان ها مشهوره اون اینه که فاطمه را جمعی از صحابه پیغمبر اذیت کردن، در رأس اونها ابوبکر و عمر بودن تا با آخری کمه میدانه. برای این که این اشکال رو دفع از خودشون و از اعتقاد خودشون میگن این جمله رو پیغمبر درباره علی علیه السلام فرموده، ربطی با عمر و ابوبکر نداره و داستانی نقل میکنن. اون این که یک کسی فاطمه زهرا عرض کرد که شوهرت علی میخواد با دختر ابی جهل ازدواج کند، با بودن تو میخواد با او ازدواج کند، اینم با دختر ابی جهل که دشمنان سرسخت پیغمبر بود، ابی جهل از سران مخالفین بود. حضرت زهرا فرمودن درست میگو بر اینجوریش. حضرت زهرا هم امام حسن و امام حسین رو برداشتن رو شانهاشون نشوندن، رو شانه راست رو شانه چپ، و به نقل روایات دست حضرت ام کلثوم رو هم گرفتن و آمدن به پیغمبر این مطلب رو عرض کنن. علی علیه السلام که آمد بخونه دی فاطمه زهرا نیست، نه فاطمه هست و نه بچه ها. سوال کرد چه؟ گفتن فاطمه با چه رفت خدمت پیغمبر. علی علیه السلام آمد مسجد و کنف پیغمبر هم نیامدن، همونجا نشستن و یا استراحت کن دراز کشیدن. فاطمه زهرا دستان پیغمبر عرض کرد، پیغارم دستور دادن که صحابه جمع شدن در مسجد و را تشریف بودن روی منبری که داشتن، فرمودن خطاب به صحابه که بدانید که داماد من علی به اصطلاح هبویی برای دخترم فاطمه آورده است و فاطمه اذیت شده از این کار و منم اذیت شدم از این کار و خدا هم اذیت شده، چون که فاطمه بزعتون منی من آزاها فقط آزا من آزونه فقط آز الله. بعد حضرت علی علیه السلام از کردن آقا شما از اساس دروغ این مطلب من فکرشم نکردم، پیغمبر دو مرتبه فرمودن دروغ گفتن، ارشد برای دروغ اصلا اصلا فکر این کارم نکردن که من با بودن زهرا با زن دوم ازدواج کنم، اونم دختر ابی جهل. پیغمبرم تصدیق کردم اما راست نگه. اون وقت نگن این داستان شون درباره حضرت علی علیه السلام بوده، ربطی به ابوبکر و عمر نداره. این بیان آقایونه حالا اصل این داستان از اساس میشه گفت دروغ و باطل، یعنی دلیل بر بطلانش هم همراه خودشه، چون یک آدم عادی کار نمی کنه. یه آدم معمولی اگر دخترش عروس رفته باشه و بعد دخترش به پدرش بگه که شوهر من میخواد زن دوم بگیره، خب الان قاعده این پدر دختر اول از دامادش سوال میکنه که راست و دروغه، داستان چیه؟ بعد خب اگر معلوم شد که دروغه که هیچ، معلوم شد که راسته، اگر خواست اقدامی بکنه به مردم بگه یا علای حال اقدامی بکنه بعد اقدام میکنه. اینجوری نیست که بدون این آدم اومده سوال کنه که راست و دروغه هستن، بعد بیاد توی جمعیت اعلام کنه که داماد من مخبری دخترم حق من راضی نیستن. آدمای معقول این کار نمی کنن. اگر یک آدم دیوانه باشه و پیغمبر که عقل کله، یعنی چه کاری میکنن؟ اونم دامادی مثل علی علیه السلام، بدون اینکه از علی سوال بکنه، چون میدونه که علی بره فاطمه چقدر احترام قائلن، بیاد تو مسجد مردم جمع کنه و تو مردم اعلام کنه. اصلا خود هم بطلان این داستان همراه خودش. از این گذشته داستان رو هم کی نقل میکنه که آقای نقل کردن؟ دو تا بچه تقریبا یکی 8 سالش شد، یکی مثلا 7 سال یا 9 سالش، یکی عبدالله زویر نقل میکنه، پسر خواهر عایشه هست، آن دشمنان سرسخت علی علیه السلام که حضرت در نهج البلاغه دارد که ما زال زویر رجوان من اهل البیت حتی نشر ابن المشوم عبدالله، زویر از ما بود تا وقتی که بچه بزرگ نشده بود. این بچه مشعوم به تعبیر حضرت یکی خورده بزرگ شد، زویر از ما گرفت، این بچه از ما گرفت. ناقلی داستان یک همین بچه یا 8 سالش بود یا 9 سال، یک اون ناقل کرده داستان ره. یکی هم رفیق داشت به نام مسور بن مخرمه. مسورم از اتاقای صمیمی این عبدالله زبیر بودن، بچه با هم دیگر رفیق بودن. اختلاف شد در سن 1 سال بود، یک 8 سالش بود یک 9 سال. دوتای زن بچه خیلی رفیق بودن. در وقتی هم که بعد از قتل عثمان عبدالله زبیر در مکه ادعای خلافت کرد، خب لشکر فرستاد خلیفه وقت برای کشتن عبدالله زبیر، رفت پناه برد به مسجد الحرام در مسجد رو بستن. این مسورم همراه عبدالله بود کم کمکش میکرد. بعد لشکر خلیفه منجنیق بستن و با سنگ پرتاب کردن تو مسجد و سنگ خود به سر همین محور و محور همونجا فدای عبدالله شد. مسور، این مسور یکی دوست عبدالله بود که همونجا هم دیگه کشته شد به خاطر عبدالله. اما این دوتا پسر بچه ای که از دشمنان اهل البیت بودن، این داستان پیغمبر را که فرمود فاطمه بضعتن منی درباره حضرت علی تو مسجد، اینو نقل کردن. بهانه اینکه اگه یه همچه داستانی باشه، خب مسجد جمعیت جمع شدن، پیغمبر بخواد صحبت کنه، عده‌ای بودن، نه زنی نقل کرد نه مردی نقل کرد از بزرگان، دو تا بچه نقل کردن. باز این که نقل همین دو بچه هست، این هم دلیل بر کذب داستان هستش. آنو گذاشته بیدی که اصلش رو بلو هر که نقل کنه پیغمبر این کار علالقاده نمی کنه، از خدا علی علیه السلام سوال میکنه. باز نقل هم دیتا بچه هست که باز اونم یک ورش آخریست برای این که اصل این داستان دروغه. حالا سلم نکه ببین داستان درسته داراسته، بر فرض کلاس باشه، بعد از عبدالله فرمودن که نه اصلا من فکرش هم نکردم، پیغمبر فرمودن صدق تا صدق راست میگی تو، تصدیق کردن که علی علیه السلام فکر این کار هم نکرده، این کار نبوده. و از این که بگذاریم گذشته بیت ما در اصول میخونیم که مورد که مخصص وارد نیست، یک بیان کلی اگر یک متکلمی در یک مورد بیان بکنه ها نمیشه بگیم اون حرف متکلم مخصوص همین مورده، زمانی که مورد مخصص وارد نیست و غالب آیات قرآن از همین قبیله، هر آیه این هستن در یک مورد خاصی نازل شده و اگر بگیم این آیه مخصوص همین مورده و غیر دیگر شامل نیست، خب خیلی از آیات قرآن هستن دیگر بگیم مخصوصی این خاصیه. آیه نبا اینجا کن فاس خون بنابه این مخصوص ولید ابن عقبه هست در بایو نازل شد که دروغ میگه، وانی که چقدر استلان و شبر خجیت خبر باید بین آیه. اون آیه نمازغه است و ازا ضربتون فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم من عدوکم تا آخر آیه. همچه چیزی اگر مسافرت رفتید و اگر خوف دشمن داشتید نمازتون قصر بخونید. خب اینجا این آیه در مورد جایی است که در مسافرت خوف از دشمن باشد، پس با بگیم نماز قصر در جای واجبه که خوف از دشمن باشد، خانه که ندیگه نماز قصر بر مسافر لازمه چه خوف از دشمن باشد چه نباشد، و خود اهل سنت هم قبول دارن که نماز قصر برای همه مسافر واجبه، مخصوص کسی که ترس داشته باشه نیست، یعنی خودشون اینجا باز مورد رو مخصص مورد نمیدونن اصلا در هر صورت. حالا گذشته بر قرآن و دستورات اسلام میشه گفت در همه دنیا همینجوره، در تمام دنیا چه جامعه باشد دینی و چه غیر دینی مورد رو مخصص مورد نمیدونن، مگر همین فرض کن حرکاتی که مردم دارن اون وقت اینا مورد مخصص میدونن. یه چراغ ماشین شما چراغ فرض کن که راهنمایی چراغ قرمز رد شد، خب پلیس جریمه میکنه، اگر بگه چرا جریمه کردی، اگر چراغ قرمز هر رد شد باشین سر زهر تان بده، هر که رد شد باید سر زهر تان بده، این کلیه موردش چیه همین ماشینی که رد شده. خب اگر بگیم این مورد مخصص وارده یعنی اون سر زهر تان مخصوص همین آغاز دیگه، اگر دیگری رد شد این جریمه براش نیست، وانه که این نیست در همه دنیا همینه، چه جامعه جامعه دینی باشه و چه غیر دینی مورد مخصص اصلا نمیدارن. و این که مورد مخصص وارد نیست، یه وقت امزان رو عرض کردم کسی دلیلی براش بیان نمکنه، فرمایشات آن میلانی دلیل پیدا کرده، به فرمان که مخصص با مخصص حکمش با دو تا باشه اصلا، حکمش خلاف همه اکرم العلماء الا نحویین، مثلا آن که علماء هست حکمش وجوب اکرام، مخصص که لنقلینه حکمش عدم اکرامه، سن مخصص و مخصص حکمش خلاف دوتا هستن خلاف هم، و حالی که مورد با وارد باید حکمش یکی باشه، ولی اگر وارد حکمش غیر از حکم مورد باشه خوی معنوش نکه جواب اون کسی که این وارد رو بیان میکنه ایجا ربطی به این مورد ندلاسته، مورد یک مرتبیه و اون متکلم مرتبه آخری گفته هستم، آدم دیوانی این کارو نمی کنه، مورد با وارد همیشه حکمش یکیست، ناد وارد کلیه مورد خاص، اما مخصص با مخصص همیشه حکمش دوتا هست. این از فرماش تمام آینانیه که مورد که مخصص وارد نیست، چون مخصص با مخصص حکمش دوتا هست خلاف همه، و وارد با مورد همیشه حکمش باید یکی میشه. در هر صورت این میگن مربوط به حضرت علی بوده، اولا اصدق صدر بوده، بر فرض این که اصل قسم راست باشه اختصاص به علی علیه السلام پیدا نمی کنه دیگه. هر که زهرا را اذیت کرد لا محال این جمله شاملش ده، چه در زمان حیات پیغمبر چه بعد از بعثت پیغمبر. کسی که فاطمه را سلام را اذیت کرد فرمود ما را اذیت کرده است. این بیان آقایون که نقل کردن هم معلوم شد که بیان درستی نیست. مطلب آخری که در وصیت نامه حضرت اشاره کردم که بچه های من سلام را برسان، اگر دلیل خاصی نباشد اولادی که حضرت فرمان سلام را برسان همه فرزندان را شامل خواهد شد، چه از طرف مادر فرزند حضرت باشن چه از طرف پدر، اگر دلیل خاص باشه. چون ما الان با اولاد فاطمه زهرا که میگیم اولاد پیغمبر، امام حسن امام حسین اولاد فرزندان پیغمبر هستن، این از طرف مادر اولاد پیغمبر هستن، از طرف پدر که نیستن، از طرف مادر هستن. پس از طرف مادر هم انسان اولاد جد مادرش هست هر چه فاصله زیاد بشه، مگر دلیل خاص باشه. در چند جا ما دلیل خاص داریم که کسی که از طرف پدر اولاد پیغمبر باشه با از طرف مادر بینشون فرقه. یکی در باب خمس که سهم سالات را آقای عمران بود به کسی داد که از طرف پدر اولاد پیغمبر باشه و شرایط گرفتن سهم درش باشه، از طرف مادر اگر بود نمیباد بشتاد. یکی در باب قاعده بودن زن هست که زن یک از طرف پدر اولاد پیغمبر تا 60 سال را آدم میشه و زن یک از طرف مادر هست تا 50 سال. و یکی هم در باب ازدواج با دو زن هست که طبق روایات ما جمع بین دو دختر پیغمبر جایز نیست یا حرامه، و از آرام نوعان میگن حرامه یا قرارات شدیده دارد اما یادم نیست، ولی نهی شده که نباید انسان جمع کنه بین دو تا از فرزندان پیغمبر. اینجا هم مخصوص دو تا زنیست که از قبل پدر اولاد پیغمبر باشن، و در قبل مادر در اولاد پیغمبر باشن، جمع بین این دو تا زنی که یک مردی با این دو تا ازدواج کنه جایز، ولی اگر جایز نباشن اصلا هیچ زنی مخصوصا در جامعه شیعه هیچ مردی نمیتونه با دو زن ازدواج کنه. چون از زمان ما تا زمان پیغمبر میشه گفت که اصلا جز محالات عادی است که یک شیعه پیدا بشه چه دختر و چه پسر با اولاد پیغمبر نباشه از طرف مادر. بالاخره یکی از این مادرهای عامها تا زمان پیغمبر، یکی از این زنهایی که در این سلسله مراتب واقع میشن شاید میلیون ها زن باشه از زمان ما تا زمان پیغمبر، در سلسله جدات ما به اسلام شاید میلیون ها زن هست از صف پدر مادر باز پدر مادر همین شاخه میشه، هزارها شاخه میشه یا میلیون ها شاخه میشه، بسیار بسیار بیده که یک زن سیده نماشه. ها همینقدر که یک زن اولاد پیغمبر بود همه اینا میشه اولاد پیغمبر از قبل مادر، اون وقت ازدواج بنا جایز نیست، خانه که برا اشکال جایزه ما داریم خواست داریم. نظام اینجا خیلی از علما قائلن که مرحوم این اصرار داشتن که بسیار بسیار بعیده و اصلا میشه که محال عادی است که در ایران و جامعه هایی که مثل نوعاً جامعه شیعه هستن که یک انسان پیدا بشه و اولاد پیغمبر نباشه. اینا همشون اولاد پیغمبر هم. یا از طرف پدر و یا از طرف مادر. وقت در این جوجا هم خب این حکم مخصوص کسی است که از طرف پدر اولاد پیغمبر باشه. از طرف مادر اگر بود جمع بین دو تا دختری که از طرف مادر اولاد پیغمبر هستن جایز است و نهی نشده. اون وقت اینجا هم اگر نهی شده باشد یعنی دلیل داشته باشید که منظور از اولاد حضرت زهرا فرمود سلام را با اولادم برسان، اولاد از طرف پسر هست، هیچ اگر دلیل نبود علال قاعده اولاد از طرف مادر را هم شامل خواهد شد و اگر شامل بشود خب طبیعی است که همه شیعه ها میشه گفت، کمتر مگه تا یه کافری بشه که باید شیعه بشه، ولی نوع شیعه هایی که در مثل ایران و امثالیان هستن اینا همه اولاد پیغمبرن و همه اینا به اسم مورد لطف حضرت زهرا علیها السلام قرار دارن که حضرت امور سلامان رو به همه برسن و طبیعی است که وظیفه همه سنگین میشه، چون کسی که فاطمه زهرا به سلام برساند معناش اینه که حضرت زهرا انتظار خاصی از این شخص داره که بهش سلام میرسونه و این باید در حرکاتش حساب این رو داشته باشد که فرزند فاطمه زهرا است و حضرت به او سلام رسانده. کسی که فاطمه زهرا به او سلام برسانه باید مواظب رفتار و اعمالش باشد. در هر صورت در این فاطمه بازعتون منی و در این که فرزند فرمود به اولاد من سلام رسوند این دو سه مرتبه که عرض کردم جای این دو سه مرتبه هست. امیدوارم خداوند عالم همه امام شما را مشمول رحمت و لطف حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بدهد و دشمنان ایشون در هر لباس و در هر شرایطی که بودن و هستن اگر قابل هدایت نیستن به سزای اعمالشون برسانند را حل مشکلات مسلمین و تعالی در فرج امام زمان صلوات و سلام.